شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. یک شنبه 9/9 رو آغاز میکنیم.
9/9/1404 الان یعنی فکر کنین که خیلی رفتن که بچه‌شون سزارین بکنن به دنیا بیارن.
شک نکن.
آره. خیلی هم میخوان ازدواج بکنن.
میشه به 9/9/9 هم گفت تازه.
چرا؟
1404 هم 4 و 4 و 1 رو جمع بکنی میشه 9. صفر هم که چی دیگه.
وای ببین، وای ما تو چه روزی قرار گرفتیم، یعنی چی میخواست
امروز اصلا بهترین روز.
اگه شنبه بود آره، ولی یک شنبه
نه فرق نداره، یک شنبه با یک شروع شد دیگه. شنبه که صفر شنبه بشه دیگه. وای. یک شنبه. وای. اولین روز رسمی.
امروز یه روز خاصه.
9/9/9
احسان بیا یه کاری بکنیم.
چیکار کنیم؟
نمیدونم.
یه کاری بکنیم ماندگار بشه.
چیکار کنیم؟ بیا بعد برنامه بریم با هم قهوه بخوریم، بریم کافه
و یه فال هم بگیریم باهاش.
فال قهوه؟
آره.
مگه
اعتقاد داری؟ به هر حال
حالا باورم نیست. تو به فال قهوه اعتقاد داری؟
نگفتم اعتقاد دارم، گفتم یه
بگم.
بگو.
راست شوخه، چند روز پیش یکی از دوستان برام فال قهوه گرفت.
خب
خیلی بامزه بود. من بیشتر به خاطر اعتقادی که ندارم، مگه میشه آدم زندگیش ته فنجون قهوه باشه؟
درست گفت.
نه، اینقدر چیزای خنده‌دار گفت که تقریبا داشتن از اون کافه بیرونمون میکردن.
حالا بعضی از روانکاوها میگن که فال قهوه اصلا یه ایرادی که بهش وارده اینه که اون کسی که برات فال میگیره میگه چی داره میبینه، در حالی که اگر هم بخوایم بپذیریم که آقا یک کاری بخواد مثلا با قهوه و اون فنجون انجام بشه، باید به شما بگن نگاه بکن چی میبینی، ضمیر ناخودآگاه تو بر اساس آنچه در زندگی تو تجربه زیستی تو
بابا
تو چی میبینی،
خیلی فرویدی
تصورات تو چی هستش، چه برداشتی داری.
نه.
که اون بیاد بتونه تحلیل بکنه.
خب اون برای اینه که یه تحلیلگر مثلا روانشناس همون دیگه نشسته. ولی فالگیر میخواد بگه قدرت دست منه.
دقیقاً.
من میتونم بگم که قراره چی بشه.
حالا انصافا چیزایی که بهت گفت چند درصدش درست بود؟
انقدر چیزای خنده دار گفته که نمیتونم بگم
واقعا.
آره،
یعنی چیزی نبود که ویژگی هایی بگی که
چرا دیگه همیشه اصلا چیزه، مثلا یه خبر خوب بهت میرسه، خب باشه، بالاخره یه خبری و خوبی و هر حال به هممون میرسه دیگه، جای دیگه. یا مثلا یه طوفان، یه گردباد میبینم، بعد گفتم قربونت، امیدوارم که بیاد این طوفانه، بیاد این گرد و غبار از تهران ببره، هوای خود بهتر بشه.
حالا اینا یه اصطلاحاتی دارن برای اینکه بتونن فردا
فالگیر نبود، این دوست من الکی داشت نگاه میکرد.
حالا اونایی که مثلا میگن فالگیری میکنن بعد اینجور داستانا،
معلومه رفتی ها.
دیدیم بعد. آره من امتحانم کردم.
امتحان کردی؟
آره آره، برای اینکه اگه بخوام جایی صحبت بکنم بدونم که واقعا سازوکارشون چیه، روالشون به چه صورته. مثلا طرفشو برای اینکه فردا نتونی ایرادی ازش بگیری، میگه در سه وعده زمانی دیگه این اتفاق برات میفته. حالا تو بیا بگو سه وعده که مثلا
سه ماه،
هر وعدهش یک ماه، یک ماه هر وعدهش یه هفته است، یه ساله. شما بگو که سه ماه بعد، بگو آقا سه ماه گذشت. میگه من گفتم سه وعده، هر وعده زمانی 6 ماه.
اصلا سوال من اینه احساد، من میخوام راجع به آینده رو بدونم که چی بشه.
این که خب ذات آدمیزاد دیگه، آدمیزاد دوست داره بتونه پیش بینی بکنه.
من درباره موارد مربوط به خودم نمیخوام چیز بدونم، ولی این که در واقع یه عده‌ای هستن میان آینده رو به جایی که پیشگویی بکنن پیش بینی میکنن. مثلا میگن که ما مثلا در 10 سال آینده به بحران ناترازی انرژی میخوریم، بعد هیچکی توجه نمیکنه بهش. بعد میگن که ما دچار فرونشست زمین میشیم به دلیل اینکه داریم بهره برداری بی روی از آب میکنیم، کسی توجهش نمیکنه. بعد میگیم که آقا کشور ما دچار مصرف انرژی های فسیلیه که نتیجهش میشه مثلا آلاینده هایی که آلودگی هایی که وجود داره، ناترازی هایی که به وجود میاد، بعد کسی توجه نمیکنه. بعد میشینیم وسط آلودگی فال قهوه میگیریم. من راستش بخوای به جایی که فال قهوه بگیریم داستان خودمون رو ارزیابی بکنیم، ترجیحم اینه که برم سراغ اون کسایی که متخصصن، آینده پژوهن، مطالعه گرهایی هستن که میگن که توسعه پایدار چطور اتفاق میفته. اصلا بگم که اصل داستان پرونده ویژه امروز ما به همین موضوع اختصاص داره. بریم به سراغ اگه گفتی
میثم موسوی و خبرهای علمی ایران و جهان رو با هم مرور کنیم،
بعد بیدرنگ میریم به سراغ پرونده ویژه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تحولی در بتن، نانو بتن خود متراکم با عملکرد مکانیکی بی‌نظیر. یک شرکت دانش بنیان با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به تولید نانو بتن خود متراکم پرمقاومت شده. این نانو بتن با استفاده از نانو ذراتی مثل دوده سیلیس و زئولیت، مقاومت فشاری و خمشی چشمگیر، پیوستگی بهتر با میلگرد و دوام بسیار بالا رو ارائه میده. نتایج آزمایش‌ها نشون میده مقاومت فشاری این بتن 2.3 برابر و مقاومت خمشی 2.8 برابر بیشتر از بتن معمولیه. ضمن اینکه نفوذپذیری اون هم به شدت کاهش پیدا کرده. این نوآوری نه تنها باعث افزایش عمر مفید سازه‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری میشه، بلکه امکان سبک‌سازی سازه و بهینه‌سازی فضا در ساختمان‌های بلند مرتبه رو فراهم می‌کنه. این شرکت با تمرکز بر تحقیق و توسعه و استفاده از نانوفناوری، مسیر دستیابی به استانداردهای جهانی در کیفیت بتن رو هموار کرده و نقش مهمی در ارتقای صنعت ساختمان ایران ایفا می‌کنه. رباتی که هم 4 پاست هم 2 پا. شرکت دایرکت درایو تکنولوژی از رباتی به نام دی‌1 رو نمایی کرده که میتونه هم مثل سگ‌های رباتیک روی 4 پا حرکت کنه و هم به 2 ربات کوچکتر با 2 پا تقسیم بشه. این 2 بخش با اتصال مغناطیسی از هم جدا یا دوباره به هم وصل میشن و هر کدوم میتونن به صورت مستقل راه برن یا روی چرخ‌هاشون حرکت کنن. درون هر بخش از این ربات یک پردازنده هوشمند وجود داره، چیزی شبیه مغز کوچک که باعث میشه ربات بتونه ببینه، تصمیم بگیره و تعادلش رو حفظ کنه. دی‌1 با وزن حدود 48 کیلوگرم میتونه تا 100 کیلو بار حمل کنه و با سرعتی نزدیک به 11 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. به گفته سازندگانش این ربات میتونه به عنوان ابزاری برای آموزش و پژوهش در زمینه رباتیک مورد استفاده قرار بگیره. پهپادی که تا وقتی خورشید بتابه پرواز میکنه. 2 مخترع پدر و پسر نمونه ای از یک پهپاد نوآورانه ساختن که به طور کامل با انرژی خورشیدی کار میکنه و هیچ باتری یا منبع ذخیره ای نداره. این پهپاد سبک وزن با فریمی از فیبر کربن ساخته شده و 27 سلول خورشیدی روی اون نصب شده که در مجموع حدود 150 وات توان خروجی ایجاد میکنه. انرژی به دست اومده مستقیما به موتورهای پرواز منتقل میشه و دستگاه میتونه تا زمانی که تابش خورشید کافی باشه در هوا باقی بمونه. پژوهشگران تاکید کردن که هدف از این پروژه نمایش امکان پرواز مداوم با انرژی تجدیدپذیر بوده. هرچند این فناوری هنوز هم در مرحله آزمایشیه، اما میتونه راه رو برای پهپادهای سبز و بدون آلودگی در آینده هموار کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز اجازه بدید خوش آمد بگم به خانم دکتر عربزاده، مهدی عربزاده، رئیس گروه توسعه فناوری خورشیدی شرکت ساتیبا خانم دکتر چی بود اسمش؟
ساتبا. سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی.
همین اولش اسمش سخته دیگه. من مخاطب از کجا باید شما رو پیدا بکنم، بشناسم، اعتماد کنم که چیزی که دارید میگید سرنوشت امروز و آینده من در ایران هستش، در دنیا هستش. یه خورده راجع به این سازمان صحبت بکنیم. این سازمان انرژی تجدیدپذیر، یعنی سازمانی که دنبال انرژی های نوع، سازمانی که دنبال هر آن چیزی است که دور از انرژی فسیلیه. میشه یه خورده توضیح بدید که ما داریم راجع به کجا صحبت میکنیم؟
اول سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز برنامه رادیوم. خوشحالم در خدمتتون هستم. سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، ساتبا، یک سازمان دولتی هستش که در واقع نقش حاکمیت و سیاست گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر و حالا یک بخشی بهره‌وری انرژی رو داره، که در واقع وظیفه‌ای که این سازمان داره بحث این هستش که تسهیلگری بکنه و سیاست‌گذاری بکنه برای ایجاد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.
چقدر توی ایران این فرهنگ وجود داره؟ چون ما الان که دیگه هممون، میتونم بگم هممون، تجربه کردیم مسئله ناترازی انرژی رو و میدونیم که باید یه کارایی بکنیم، نیروگاه بسازیم، مصرفمون رو بهینه بکنیم، مصرفمون رو کم بکنیم، حتی یه جایی بهینه به معنای اصلاح در واقع شبکه خطوط مثلا انتقال برق میتونه باشه و غیره و اینها، یه جایی هم خود ما مصرفمون رو باید کم بکنیم. ولی دیگه همه میدونیم که انگار که باید بازار کار شما سکه باشه، یعنی باید همه دنبال این باشن که سلولهای خورشیدی رو روی پشت بام‌هاشون، روی سقف‌هاشون، روی ادارات دولتی، به جایی که در واقع تبدیل بشه به اینکه یه چیز عدالت فاربازی باشه که بگیم که ما مثلا در اداره شهرداری فلان منطقه اومدیم همه برقمون رو داریم از انرژی خورشید تامین می‌کنیم. به نظر میادش که فقط حلوا کردن با دهن شیرین نمیشه، با این در واقع حلوا کردن. چقدر در واقع ساختار حکمرانی کشور ما، ساختار توسعه کشور ما، شما براشون مهم هستین؟ سازمان شما، بیا شاید سازمان شما مثل سازمان محیط زیست فقط یه اسم، کار خاصی هم نمی‌کنه. جنگل شمال آتیش میگیره، ما تا زیادمون دوباره میفته که مثلا هلیکوپتر اطفای حریق برای جنگل ها نداریم. انگار همش تکراری، همه چی در واقع ما فقط داریم سازمان ها رو میسازیم، از سازمان ها در واقع انتظار نداریم. چقدر سازمان شما سازمان کاربردیه؟
ببین، من اگر مثلا 10 سال پیش ما یک همچین صحبتی رو با هم داشتیم، من شاید یک بخشی از این صحبت شما رو میپذیرفتم، ولی اجازه بدین که الان این رو نپذیرم. با توجه، آره، حالا دلیلش رو میگم خدمت شما. ببینید، ساتبا یک سازمان زیرمجموعه وزارت نیرو هستش و سالهاست که داره توی این حوزه کار میکنه، حالا کم یا زیاد و هر چقدر که تاثیرگذار بوده، ولی سالهاست که داره تلاشش رو میکنه که این فرهنگ رو توی جامعه در واقع پایه‌گذاری کنه که ما بجز انرژی های فسیلی، انرژی های دیگه هم هست که باید بهش توجه بشه. خب اون سالهایی که این سازمان شروع به فعالیت کردش خیلی کار سختی بود و عملا اصلا مفهوم انرژی های تجدیدپذیر بین مردم اصلا جا نیفتاده بود. خیلی کارهای فرهنگی اتفاق افتادش، اقدامات مختلفی، دوره های آموزشی توی مدارس، ولی باز اونجور که باید شاید اون نقشش رو نشون نداد توی جامعه. تا اینکه مثل همه اتفاقهای دیگه‌ای که ما تا به یک چالشی نخوریم به دنبال راه حلش نمیریم، متاسفانه توی چند سال گذشته خب ما خیلی بحران ناترازی داشتیم و همین باعث شدش که نقش ساتبا در واقع پررنگ‌تر بشه توی این قضیه، به طوری که خب ما توی چند از زمانی که اصلا بحث انرژی‌های تجدیدپذیر توی کشور شروع شد، مثلا ما تا 2-3 سال گذشته نزدیک مثلا 1000 مگاوات ما نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم و توی 2 سال گذشته ما یک رشد عجیبی داشتیم توی حوزه تجدیدپذیر. خب این حاصل زحمات و تلاش‌های، یه بخشیش حاصل زحمات و تلاش‌های این سازمان و متخصصینی که دارن توی این سازمان کار می‌کنن بود و یک بخشیش هم خب همراهی بخش خصوصی، سازمان‌های دیگه‌ای که در واقع مرتبط با این موضوعن. حالا چه اتفاقی افتاد در خصوص این چالشی که به وجود اومد، این مشکلاتی که برای بحث ناترازی و بحث‌های محیط زیستی به وجود اومد، خب ما باید راه حلی در واقع پیدا می‌کردیم. چه راه حلی بهتر از پتانسیلی که توی کشور ما وجود داره؟ ما تو تمام منابع تجدیدپذیر میتونم بگم بدون استثنا در تمام سورس‌های تجدیدپذیر ما توی کشورمون ظرفیت و پتانسیل داریم. بیشترینشون هم خورشید هستش. بله.
سورس های دیگه به قول شما منابع دیگه چیا هستن؟
ما زمین گرمایی داریم، ما زباله سوز، ما چالش زباله اصلا تو استانهای شمالی کشورمون داریم که اصلا این میتونه یک راه حل طلایی برای این بحران باشه.
مگه خود اون یه آسیب زیست محیطی نداره که مثلا خود هم بخار و دودی که در واقع ایجاد میکنه؟
نه، نیروگاه های زباله سوز اصلا آسیبی ندارن در مقایسه با آسیبی که خود زباله الان ما مشکلی که توی استانهای شمالیمون داریم.
خب یعنی ما آسیبه رو میدونیم، ما گرفتاریم تو همین گیلان زیبا، گرفتار در واقع مسائل آلودگی زباله ها هستیم، شیرابه هایی که به آبهای زیرزمینی وارد میشه، انگار یه بنبستیه که از توش نمیتونیم در بیام. ولی شما میگید یه راه حلی هست که مثلا نیروگاه های زباله سوز که هم انرژی تولید میکنه هم زباله هر ما از دستش راحت میشیم.
بله.
خب چرا سراغش نمیریم؟ اینکه خیلی مسئله روشنیه که چرا اقتصاد ساختار سرمایه گذاری و به نوعی کسی که میخواد درآمدی داشته باشه سراغش نمیاد.
ببینید، ما بخش خصوصی ما اتفاقا خیلی مشتاق هستش، بخش خصوصی که داره توی این حوزه کار میکنه یا علاقمنده که کار بکنه خیلی سراغ این موضوع اومدن و به دنبال مجوزهاشون هم هستن و گرفتن. اصلا ما چندین مجوز راجع به بحث زباله سوز دادیم. ولی خب یه سری چالش هایی هستش و یک سری حالا اون افکار عمومی که هست که میگن که سود نداره، بازگشت سرمایهش مشکل هستش، یا اگر قرار هستش مثلا این هزینه یا درآمده رو از طریق دولت داده بشه درش چالش به وجود میاد. یه سری اینجور موارد هستش که باعث میشه که اینجور پروژه ها عقب بیفته یا در واقع راه اندازیشون به تعویق بیفته. ولی اینجوری نیستش که علاقه ای نباشه. ما میگم عرض کردم خدمتتون، ما الان بخش خصوصی ما خیلی هم مایل هستش که توی این حوزه کار کنه و ما خودمون اصلا توی ساتبا بسیار پیگیر هستیم که این اتفاق بیفته. ساتبا چند تا سایت در واقع آموزشی و پژوهشی داره. ما یک سایتی داریم توی ساوه که اصلا در واقع داره تحقیق میکنه روی همین بحثای زباله سوز و این تکنولوژی، و ما مدام داریم از جاهای مختلف دعوت میکنیم که بیاین ما براتون توضیح بدیم چه اتفاقی داره میفته. ما نیروگاه های زباله سوزی الان داریم اطراف تهران، حتی تعدادشون خیلی کم هستش، ولی نمونه هایی هستن که قابل رویت هم. وسط زباله های شهرداری نیروگاهی هست که خیلی تمیز داره زباله رو با حتی شیرابه هاش
ببهشتنش.
بله، تو اطراف
ما اینو داریم.
بله،
یعنی
داریم.
یه نیروگاه برق هست که
زباله سوز ما داریم در اطراف تهران.
خب ولی اینو خیلی عموم مردم در جریانش
آره متاسفانه نیستن. البته میگم شاید یک بخشیش کمکاری ساتبا باشه. ما سایتمون رو و حالا اطلاع رسانی هامون رو سعی میکنیم خیلی بروز بکنیم و فراخوان‌های مختلفی ما میدیم، در واقع آمارهای مختلفی رو ما داریم بروز منتشر میکنیم توی وبسایتمون و خیلی هم بازخورد دیدیم. ما اقدامات مختلفی داشتیم، ما حتی تو دانشگاه‌ها رفتیم گفتیم بیاین ما براتون پایان نامه های در واقع حالا حمایت از پایان نامه داریم. اساتیدی که توی دانشگاه هستن میگیم بیاین ما باهاتون.
خیلی خبر خوبیه خانم عربزاده. ولی من خیلی مشتاقم بدونم که توی این سازمان انرژی های تجدید پذیر که ساتبا گفتید هستش، که وبسایتش هم احتمالاً satba.ir هستش دیگه.
gov.ir بله.
اگه در واقع جستجو بکنیم میتونیم پیداش
کنیم. بله، ساتبا بزنین.
ساتبا بزنیم خود وبسایت میاد و میتونیم جزئیات بیشتری بدیم. ولی من الان میخوام اینو ازتون صراحتا بپرسم. توسعه پایدار اتفاقا یک سرش همین در واقع انرژی تجدیدپذیره، اینکه ما رو از اون به نوعی سوزوندن انرژی فسیلی دور میکنه، یا حتی از دردسر در واقع باید بگم انرژی فسیلی دور میکنه، ما روزگارمون رو با کیفیت‌تر میگذرونیم و اتفاقا مسئله آلودگی هوا، ناترازی انرژی، انگار همه اینا یه جورایی با سازمان شما قابل حله. ولی در عین حال میبینیم که همه چیز خیلی کنده. این کندیه، این بیمیلیه برای سرمایه گذاری، چون ما میدونیم که اگر که خیلی جا بوده دیگه، مگه کسی فکر میکردش که آژانسای تاکسی برن کنار تاکسی اینترنتی بیان؟ مگه کسی فکر میکرد که خرید به شما به جایی که برید در واقع تو فروشگاه نگاه بکنید کفشو بخرید آنلاین یا برخط سفارش بدید. این فرهنگ کجا اومد؟ جایی که سرمایه گذاری اومد درش اتفاق افتاد. آیا در واقع سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر یه بنبستی به نام تعرفه گذاری یا نرخ گذاری دولتی نداره؟ یعنی اون نرخی که در واقع داره دولت میگذاره، نرخ ثابتی که داره میگذاره، عامل بازدارنده نیست که یک سرمایه دار نخواد بیاد داخل اینجا؟ یعنی اون چیزی که به عنوان قیمت گذاری دستوری شناخته میشه عامل اصلی این اتفاقات، انگار که در واقع دولت چنان در واقع خودش رو، نفوذ خودش رو میخواد در همه جا وارد بکنه که این قیمت گذاری دستوری باعث میشه که من انرژی لازم رو از در واقع نیروگاه خورشیدی خودم به دست میارم، میدم به اداره برق، اداره برق پول منو نمیتونه بده، من برای چی باید بیام همچه سرمایه گذاری بکنم؟ هی شما اونجا ترویج بکنید، به به و چهچه بکنید که توسعه پایدار از این قراره که اینجوری و اینها، ولی قیمت گذاری دستوری باعث میشه که توانیر نتونه برق منو بخره، برق منو میخره پولمو نتونه بده، من دچار استهلاک بشم، پولم هم دریافت نکنم، دولتم چون پول نداره پولمو نمیده، قدرتم داره دیگه، و من بعد از این مدت دیگه نمیام سرمایه‌گذاری بکنم. چطور میتونید این گره رو باز بکنید؟ چون انگار که بقیه چیزایی که میگید همه میل دارن به تغییر، چرا اتفاق نمیفته؟ شاید به خاطر همین قیمت گذاری دستوریه، شاید به خاطر اینکه دولت توان خرید در واقع اون برق با کیفیت رو نداره و هی میخواد مازوت بسوزونه، هی مازوت بسوزونه، میشه نهایتا نتیجش همینی که الان داریم دیگه. این قیمت گذاری دستوری رو شما اصلا توانی دارید برای تغییرش؟
ببین، من بخش اول صحبت‌های شما رو فقط با یک آماری این رو میخوام، این نگاه رو تغییر بدم که یک سری اتفاقات داره کند توی ساتبا میفته. ما از ابتدای امسال، ابتدای سال 1404 تا پایان شهریور ماه امسال، یعنی 6 ماه اول، ما 684 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک اضافه شد به ظرفیتمون، که ما فقط تو خود ماه شهریور 334 مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار کردیم. خب این یه آمار برای کشور ما و برای ما که در چندین سال رسوندیم به 1000 مگاوات، یک آمار خیلی در واقع عالی هستش و نشون میده که این عمل کرده توی این چند سال گذشته یک تغییر دیدگاهی توش بوده.
1000 مگاوات اضافه شده دیگه به چرخه.
بله، ما الان نزدیک به 2600 مگاوات داریم.
2600 مگاوات داریم. این میشه بله. چند تا پالایشگاه یا به نوعی اون شکل سنتی تولید برق؟
خیلی کم. ما الان
چند تا نیروگاه میشه؟
حالا معادل
مثلا 3 تا نیروگاه هستش؟
شاید کمتر. ما 1% تولید برق کشور رو تجدیدپذیر داره.
یعنی به همه این چیزی که توسعه دادید به اندازه یک نیروگاه برق فسیلی نیستش؟ 2 تا نیروگاه، 3 تا نیروگاه؟
2 تا نیروگاه. بله، چرا میشه، ولی میگم که ما به این فکر نکنیم که اگر تا الان تونستیم اینقدر پس یعنی نمیتونیم. اتفاقا ما میتونیم و باید بتونیم. ما باید به این سرعت بدیم. ما باید از 1% تولید برق تجدیدپذیر توی کشور برسیم به شاید 50%. یعنی این یک آرزو نیست، تا یک الزام هستش برای کشور ما به نظر من. و اینکه من فکر میکنم به جای اینکه بگیم چرا نمیشه، بیایم بگیم که چه کار کنیم که بشه، چه کار کنیم که سرعت بهش بدیم.
خب چه کار کنیم که قیمت گذاری دستوری دولت برداره و بخره برق رو با قیمت مناسب؟
ما تا چند سال پیش تعرفه داشتیم، تعرفه خرید تضمینی برق داشتیم و اصلا واقعیت مدل‌های سرمایه گذاری خیلی مد نظر نبودش، یعنی اصلا توی اهداف نبود. ولی توی، باز تاکید میکنم، توی چند سال گذشته ساتبا و وزارت نیرو اومد مدل‌های سرمایه گذاری مختلفی رو تدوین کردش که از این بحث تعرفه و همین محدودیت تعرفه خارج بشه. خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با تعرفه یکی از مدل‌های سرمایه گذاری ما هستش. الان نیروگاه‌های ما میتونن توی تابلو سبز بورس انرژی بفروشن برقشون رو. در واقع ما با توجه به ماده 12 قانون رفع موانع تولید، ما یه مدل سرمایه گذاری دیگه داریم. ما برای رمز استخراج رمزارزها یک مدل سرمایه گذاری دیگه داریم. برای بحث های کشاورزی ما یک مدل سرمایه گذاری داریم. یعنی اومدیم چندین مدل سرمایه گذاری رو پیش روی سرمایه گذاران و بخش خصوصی گذاشتیم که بتونن انتخاب کنن و با توجه به شرایط خودشون بیان مشارکت کنن و شروع بکنن.
چرا نمی‌کنن؟
دارن میکنن. چرا فکر میکنید نمیکنن؟
چون من راستش میخوام با برخی از این توسعه دهنده ها صحبت میکنم و همه اونا میگن که باشه، همینه که میگه عالیه، من که اصلا دلم برای ایران میسوزه، برای همین موندم تو ایران دیگه، والا سرمایه میبردم نمیدونم ویلا توی اسپانیا میخریدم، چرا تو ایران موندم؟ میخوام یه کاری بکنم برای کشورم. ولی دغدغه من همین قیمت گذاری دستوری است. وقتی مثال میزنم، اصلا بیام اصلا همه این حرفا رو بزنیم کنار، این همه کارخونه ما داریم در کشورمون که به هر حال موتور محرک توسعه صنعتی کشور ما هستن، همه هم دارن در واقع برق با سوبسید میگیرن. آیا در واقع دولت نمیتونه شرایط ایجاد بکنه که نیروگاه‌هایی در پیرامون مثلا این کارخانه ها باشه با سوبسید، که یه جا دیگه این بند ناف اتصال به سوبسید دولتی رو بکنیم، کارخونه خودش برق خودش رو تامین بکنه؟ مگه تو دنیا این اتفاق نمیفته؟
بله.
چرا اینجا پیش نمیاد؟
چرا ما هم داریم برنامه‌اش رو، ولی ببینید
برنامه‌اش رو داریم.
بله و خیلی اومد. نه خیلی هست.
می‌بینید ما چقدر برنامه داریم خانم دکتر؟ ما
ببینید هم برنامه‌اش،
ببخشید حالا من شما رو اینجا پیدا کردم، شما میدونم که تحصیلاتتون در همین رشته انرژی، موندید ایران که کشورتون رو تغییر داشت ایجاد بکنه. من نیومدم بخوام خدای نکرده زحمت شما و گروهتون رو تحت تاثیر قرار بدم، دنبال راه حلم که چطوری من شهروند مطالبم رو دقیق بکنم.
نه من متوجه دغدغه های ذهنی شما که میدونم دغدغه های شهر خیلی از مردم هم باشه هستم، ولی میخوام واقعیت هدفم این هستش که یک مقدار شفاف کنم. واقعیت این هست که اینجوری هم نیست که نیان سمتش علاقه مندی نباشه و این اتفاقا نیفته. ما خیلی قراردادها بستیم، ما خیلی مجوزها در واقع صادر کردیم، آمار دقیق مجوزها و مگاواتی که الان صادر شده و توی حوزه های مختلف رو من دقیق ندارم، حالا اگر عددی بدم ممکنه که اشتباه بشه، ولی الان شما حتی وارد بخش مجوزها و قراردادهای ما بشین، انقدر شلوغه و انقدر مخاطب زیاد هستش، چه شرکت‌های بزرگ چه افراد کوچیک. ما شروع کردیم در واقع وندور لیست پیمانکارها و مشاورهامون رو در واقع تدوین کردیم، انتشار دادیم و این پروژه در حال رونق هستش. شاید مردم فکر کنن که این اتفاق نمیفته، ولی داره میفته. اینجوری نیست که ما فقط برنامه داشته باشیم، این اتفاق داره میفته و این اتفاق نه تنها توی بحث فقط احداث نیروگاه، یه اتفاق خوبی که داره میفته این هستش که ما داریم زنجیره تولید رو تقویت میکنیم توی کشور. ببینید شما وقتی میگین که بحث تعرفه یه چالشه برای سرمایه‌گذاری، نه اینطور نیست. تعرفه و بحث‌های مالی
خرید تضمینی
شاید یکی از عوامل باشه. ما عوامل مختلفی داریم که شاید چالش باشه که ما اینها رو شناسایی کردیم و میدونیم و داریم سعی میکنیم که حلشون کنیم توی ساتبا و توی وزارت نیرو با کمک سازمانهایی که مرتبط هستن به بحث تجدیدپذیر. ببینید تجدیدپذیر یک موضوعی نیستش که فقط با ساتبا و وزارت نیرو پیش بره. ما باید با وزارت سمت همگام باشیم، ما باید با محیط زیست همگام باشیم، با خیلی از وزارت، ما باید با بانک مرکزی همگام باشیم. یعنی همه اینها یک مجموعه ای میشن برای اینکه ما پیش بریم و داره این اتفاق میفته. ما یک ستاد برنامه ملی داریم که تمام این سازمان‌ها و وزارتخونه‌های زیرربط اینجا هستن و واقعاً داریم اونجا چالش‌ها رو بررسی می‌کنیم و نه درخواست از این سازمان‌ها، یک الزامی براشون داریم که اون بخشی که مرتبط بهشون هست رو پیش ببرن و انجام بدن.
خب خانم دکتر اتفاقاً خیلی به جای خوبی رسیدیم، این نشون میده که داره یه کار انجام میشه. خب وقتی داره یه کاری انجام میشه، چشم‌اندازی وجود داره. شما میتونید به ما بگید که این مثلا 2000 خورده مگاواتی که در طی این دوره اخیر توسعه داده شده و داریم 1% برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دست میاریم، ظرف مثلا 3 سال این عدد 1% چقدر خواهد شد که ما بدونیم که آدرسی که دنبالش هستیم کجاست؟ خود این میتونه شاید خیلی از سرمایه گذاران همین الان با حرف شما تهیج بکنه که بیان سوال بپرسن از شما، بگن که من میخوام سرمایه گذاری بکنم برای انرژی تجدیدپذیر، چون جاییه که بازار درآمد خوبی هم داره، اتفاقا نیازم وجود داره، چی از این بهتر؟
ببین ما یه برنامه بلند مدتی دولت داره، یک برنامه 30000 مگاوات رو ما داریم. خب این یک برنامه بلند مدته که اومدن این رو شکسته زمانی ما انجامش دادیم. ببین ما یک 7000 مگاوات رو امسال تارگتمون بود و برنامه‌ای بودش که بخوایم بهش برسیم. یک بخش زیادی از این قراردادهاش بسته شده، مجوزهاش صادر شده و داره انجام میشه. یعنی تا پیک سال آینده حتما این اتفاق میفته. در مرحله بعدی این 7000 تا قراره به 12000 تا برسه و حالا اون دید بلند مدت 30000 مگاوات. برای این در کنار این باز ما اومدیم تو زنجیره تولید، زنجیره تولید تجهیزات. آها. چیزی که یک گلوگاه توی بله. بحث‌های تجدیدپذیر بله. اینی که شما وابسته به واردات خیلی از تجهیزات باشین خودش خب مشکلاتی رو داره. ما اومدیم برای اون برنامه دیدیم که چه کار بکنیم که در واقع مشکلات و چالش‌های اجرایی سازندگان و تولید کنندگان ما حل بشه، ما یه بخش زیادی از این تجهیزات رو بتونیم داخل کشور تولید بکنیم.
همون زنجیره تامینی که اشاره کردید.
بله دقیقاً زنجیره ارزش خورشیدی که حالا هستش. چه اتفاقی اینجا ما میتونیم انجام بدیم که همه اینها کمک بکنه که ما این تولیدات و تجهیزات رو بیاریم توی نیروگاه هامون. یعنی میخوام بگم که این خیلی عوامل به هم پیوسته ای هستش که حالا منجر میشه به شبکه رفتن یک نیروگاه که خب حالا شاید اون چالش ها دیده نشه، ولی واقعیت این هستش که ساتبا داره تو همه ابعاد پیش میره و سعی میکنه که این چالش ها رو برطرف بکنه.
چون شما خودتون خانم دکتر گیلانی هست. هستین.
بله.
مسئله گیلان و مسئله زباله های گیلان حتما دغدغه شماست. همین الان اگر که ما آدمایی که سرمایه‌گذار باشن در گیلان هم کم نداریم خوشبختانه، همین الان اگه قرار باشه که وسوسه درست دانه بخوایم در هیجان ایجاد بکنیم، اگه بخوایم به عنوان یک ظرفیت سرمایه‌گذاری نسبتا نقدشونده سری، چون که میتونه خیلی سری این چرخه اتفاق بیفته، از خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها زود بازده‌تر هم باشه، اگه قرار باشه که پیشنهادی بدید چقدر مثلا هزینه میخواد برای اینکه مسئله در واقع این زرجوب عزیز که بهش میگن زهرجوب به خاطر بوی بد، آلودگی هایی که داره، یه رودخانه زیبا در رشت هستش، چرا باید این رودخانه این شکلی باشه که بخشش در واقع مسئله زباله ها هست و جای دیگه این دفن زباله ها که داره این شیراباش به زیر زمین میره و داره گیلان رو نابود میکنه به عبارتی، اگه قرار بشه این موضوع حل بشه چقدر سرمایه میخواد و چه زنجیره ای از تامین انرژی رو در خود گیلان میتونه ایجاد بکنه؟ یعنی یه نیروگاه بزرگ برای زباله سوز باشه و اینها، چه سرمایه گذاری رو حدوداً تخمینی اگه بخوایم بزنیم داره؟
ببینید نیروگاه های زباله سوز ما حالا برخلاف نیروگاه های مثلا خورشیدی سرمایه اولیه یک مقدار بالاتر نیاز داره، چون یک در واقع سیستم عظیم و یک کارخونه ایه که حالا من نمیدونم عدد دقیقی به شما بگم چون ممکنه شه، ولی سرمایه اولیه زیادی رو میخواد، منتها این بازگشت سرمایه خوبی داره و اینکه شهرداری ها بسیار همراه هستن برای زباله ای که به این کارخونه ها و نیروگاه های زباله سوز میدن. من فکر میکنم که اگر قرار سرمایه گذاری توی استانهای شمالی ما انجام بشه و سرمایه گذاری هست که این ظرفیت رو داره، هرچند که ما داریم کسایی که مجوز رو در حال حاضر دارن و در حال برنامه‌ریزی احداث هستن، ولی واقعیت اینه که باز هم جای کار داره. یعنی اگر کسی همچین شرایطی رو داره واقعا بیاد از ساتبا استقبال میکنه، سرمایه اولیه زیادی رو شاید بخواد نیروگاه زباله سوز ولی بازگشت سرمایه خوبی داره.
آیا رانت خاصی وجود داره در سازمان شما؟ مثلا الان یکی گرفته مجوز میتونه مثلا 10 سال نگه داره بگه حالا ما مجوز داریم یه کارایی میکنیم؟
باطل میشه.
چقدر زمان میبره که باطل
میشه؟ ما وقتی مجوز صادر میشه بسته به نوع مجوزی که صادر شده نهایت 2 سال است.
وای چقدر این ساتبا جای خوبیه. من خیلی ممنونم شما به همین چیز انگار فکر کردید. امیدوارم با سرعت زیاد پیش بره. جدی میگم، بدون تعارف میگم، این که شما به جزئیات مختلف فکر کردید، براش تدارک دیدید، حالا من که دارم امروز راجبش کلی صحبت میکنم، حتما شما خیلی با زیاد بهش فکر کردید و دارید کار میکنید، خیلی قدم مهمیه، تو دل آدم یه نور روشن میشه و من به سهم خودم ممنونم. احسان
دکتر عبدالله، حالا ما تا اینجا صحبتهایی که کردیم بیشتر در خصوص قوانین و برنامه هایی که سازمان انرژی تجدیدپذیر ساتبا داره، دستورالعمل های حاکمیتی صحبت کردیم که سمت مردم شهروندان نیستش. من شهروند اگر بخوام من وارد بشم به این عرصه و بخوام مثلا طبق چیزی که ابتدای برنامه سیاوش اشاره کرد، مثلا بخوام انرژی برق خونه خودم رو، آپارتمان خودم رو با پنل‌های خورشیدی تامین بکنم، چقدر بعد چیکار کرد؟ از کجا باید اقدام کرد؟ پنل رو از کجا باید تهیه کرد؟ به کجا باید این پنل وصل کرد که این برقه بیاد تو خونه کارشو بکنه، چقدر حدوداً هزینه برمیداره مثلا برای یه واحد مسکونی مثلا 100 متری چقدر طول میکشه این برگرده اصلا هزینه‌اش، مثلا طرف بگه خب از اینجای بعد دیگه من انگار پول برق نمیدم.
این سوال خیلی خوبیه، اینو چند لحظه نگه داریم بریم بخش دیگری از برنامه امروز رادیوم رو بشنویم. به همین سوال برمیگردیم با خانم دکتر عربزاده و احسان، و چه سوال خوبی. این شاید در واقع خیلی از ماها رو وسواسی کرده باشه برنامه امروز که بریم سراغ انرژی تجدیدپذیر، حالا بالا پشتمون مثلا توربین بادی بذاریم، سلول خورشیدی بذاریم، چی بذاریم.
بزرگ ستاری ساختمان فکر کنم مربوط به همین انرژی تجدیدپذیر باشه. من دیدم بالای اون ساختمان ها پنل های خورشیدی هست.
آره ولی کمه دیگه،
خیلی کمه.
بریم استانبول ترکیه بریم ببینیم که چیگونیا پر از در واقع سلول خورشیدیه،
که مثلا اگر میخواستن محلی هم اقدام بکنن میتونستن تو همون محله به قول یه بازاریابی ساده ام بکنن، خونه های اون اطراف مثلا ما ببینیم بالا سرش پنل مسئله
داره. بذارید بریم بخش گوش بکنیم، برمیگردیم. خانم دکتر عربزاده اینجا با ما هستن.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جابجا میکنه. چه کسی چه وقت، اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. جالینوس ظاهراً هرگز یک جسد انسان رو تشریف و کالبوچه کافی نکرده بود و فقط به مشاهداتش از بدن خوک و میمون متکی بود. اما دیگری بر مشاهدات خودش از ساختار درونی بدن آدمی اتکا داشت که از طریق کالبوچه کافی بر وی معلوم شده بود. او به بسیار اشتباهاتی در توصیف‌های جالینوس پی برد که اقتدار این مرجع یونان قدیم رو به تمامی سست کرد و تحلیل برد. اما او حتی در دانشگاه خودش یعنی پادوا در میان تشکیلات پزشکی که جالینوس کماکان در نزد اونها مرجع والاتری بود دشمنان قدرتمندی هم داشت. بسیاری در کلیسای کاتولیک او را متهم به هواداری از پیروان لوتر و کالون می کردند. زمان حوالی سال 1543. دو کتاب علمی دورانسازی در سال 1543 انتشار پیدا کرد. یکیش رو کوپرنیک تألیف کرد و دیگری ساختمان بدن آدمی تألیف دکتر آندراس وسالیوس. وسالیوس در این کتاب در واقع در تمامی آموزه‌هاش مرجعیت و اقتدار جالینوس یعنی مؤلف یونانی رو به چالش کشید. نوشته‌هاش به مدتی بیشتر از 10000 سال معیار و ملاک طب و کالبدشناسی بودند. این تعارض‌ها و منازعه‌هاش باعث شد تا قسمت اعظم زندگیش دچار مشکل بشه. در واقع قبل از اینکه به پیشگاه دادگاه تفتیش عقاید فراخونده بشه، ناگزیر شد در 50 سالگی راه زیارت سرزمین مقدس رو در پیش بگیره و دیگه هرگز از اونجا برنگرده. وسالیوس اغلب به عنوان بنیانگذار کالبدشناسی مدرن شناخته میشه. کارهای بیشتر از تصحیح بسیاری از خطاها انجام داد که در اثر جالینوس بود. خطاهایی که از طریق معلمانی به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کرده بودند. معلمانی که جز استناد به مرجعیت جالینوس کار دیگه‌ای نکرده بودند. همچنین او سنت مدرن کالبدشناسی بر پایه مشاهدات دقیق رو بنیاد نهاد و نخستین توصیف‌های منطقی و درستی از ساختار مغز و جزئیات دستگاه گوارش آدمی رو فراهم کرد. وسالیوس در مقیاس بزرگ نمونه پژوهشگر علمی مدرن بود که نظریه رو با حقایق منطبق می‌کرد، نه برعکس اون. در حالی که وسالیوس و سایر متخصصان کالبدشناسی زمانش توصیف دقیق و جامعی از چگونگی به نظر رسیدن بدن آدمی رو فراهم می کردند، از چگونگی کارکردش اطلاعات چندانی در دست نداشتند. پیشرفت واقعی در این زمینه وقتی حاصل شد که فیزیک و شیمی به بدن آدمی راه پیدا کردند. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروه کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده تموم میشه ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همچنان گفتگوی من و احسان مهرجو با سرکار خانم مهدیه عربزاده از سازمان انرژی تجدیدپذیر ادامه داره. راجع به انرژی خورشیدی و انواع انرژی ها صحبت کردیم که انرژی پاک هستن. احسان یه سوالی رو مطرح کرد از خانم دکتر عربزاده که گفتیم که الان راجعش صحبت بکنیم، راجع به اینکه چطور ما میتونیم به عنوان شهروند استفاده کنیم.
برق خونمون رو خانم دکتر چجوری میتونیم از پنل خورشیدی تامین بکنیم؟ چقدر باید هزینه بکنیم؟ آیا باید به جای خاصی سفارش بدیم برامون تهیه بکنن بیان نصب بکنن؟ از سازمان انرژی نو بعد این پنل ها رو به ما بده؟ از جای خصوصی باید بریم بگیریم؟ قیمتش حدوداً چقدره؟ چقدر طول میکشه بازگشت سرمایه داشته باشه؟
این همه سوال برای 5 6 دقیقه پایانی برنامه زیاد نیست.
ببین خیلی سوال خوبی کردین. الان هیچ محدودیتی وجود نداره که هیچ شخصی بخواد برای خونه، منزل مسکونی یا ویلای خودش سیستم تجدیدپذیر و حالا خورشیدی به ویژه بخواد بذاره. شما تصور کنین من اگه بخوام بحث تحلیل قیمتی بکنم، یه خونه متوسط یه چیزی هولوش 5 کیلووات شاید براش کافی باشه، اگر یعنی داخل شبکه باشه و بخواد آنگرید باشه و وصل به شبکه باشه. حالا نه، اگه آفگرید باشه و جایی باشه که دور از شبکه هستش، حالا بحث باتری و همه اینها معمولا ظرفیت رو بالا میگیرن، ولی ما این نرمش رو میگیریم 5 کیلووات واسه هر واحد. باز همه این اعدادی که من دارم میگم حدودی هستش،
5 کیلووات روزانه برق مصرفی،
5 سیستم 5 کیلووات ظرفیت سیستم هستش. آره، با باز میگم بسته به مصرف اون خونه هست، یه چیز حدودی ما میخوایم الان راجبش صحبت بکنیم، هیچ چیزش دقیق نیستش، ولی یه چیزی مثلا بین 180 تا مثلا 240 تومن، 240 میلیون تومان این هزینش میشه. حالا بسته به این که شما چه برندی پنل استفاده کنین یا اینورتر استفاده بکنین یا حالا تجهیزات دیگه، این عدد توی این بازه میتونه باشه.
این باتری برای ذخیره داره دیگه، این سیستم کامله که برای شبها رو داخل باتری ذخیره
میشه. اگر آنگرید باشه یعنی متصل به شبکه باشه سیستم خورشیدی، که خب شبها که تولید نداریم برق رو از شبکه میگیره، ولی اگر آف گرید باشه باتری حتما الزام هستش که اون برقی که در شب نیازه رو از در واقع خود باتری
اون
بگیره.
اون همین 200 میلیون تومان حدودا،
نه اون عددش بالاتر میره
چون باتری
خودش بله ذخیره ساز خودش
مثلا نزدیک 2 برابر بشه احتمالاً.
بله 2 یا 3 برابر.
خب یه پرانتز همینجا مثلا میگم، یه واحد مسکونی که ممکنه ماهانه بخواد کلا 500 هزار تومان پول برق بده، 200 میلیون هزینه بکنه، یعنی 400 ماه پول، 400 ماه یعنی
خب بحثای دیگه داره.
سال.
نه شما آخه باید بحثای دیگه اش رو ببینید. بحث امنیت انرژیش هستش، بحث خیلی بحثای دیگه ای داره، مثل همین در واقع حالا قطعی‌های برقی که هستش، همه اینها ببینید فوایدش خیلی بیشتر میتونه باشه از اون عددی که پرداخت میشه، ولی یعنی میخوام بگم محدودیتی نداره و این قیمته مثلا اگه شما پارسال میدید خیلی بالاتر از این بود، با توسعه‌ای که اتفاق افتاده این قیمت پایین اومده. میادش. خب و اینکه خیلی عالیه، مثلا اگر یک منزلی مخصوصا ما تو مناطق دور افتاده این نیازه. یه اتفاق خوبه دیگه ای که ساتبا در واقع برنامه ریزی که و انجام داد، بحثای حمایتی بود. ما نیروگاه های خورشیدی حمایتی رو با سازمان های مختلفی شروع کردیم و انجام دادیم. حمایتی یعنی توی مناطق دور افتاده، توی روستاها اومدیم، سامانه های کوچیک توی عشایر اومدیم، اینها رو در واقع با هزینه های دولتی این سامانه ها رو نصب کردیم. بله اومدن نصب که اصلا خود تجهیزات همه چی اومدن نصب کردن توی این سامانه ها و همین
توسعه تامین انرژی.
بله که توی قسمت های دور افتاده بتونه این اتفاق بیفته و خیلی خوب اتفاق مهمی بود. حالا اینکه چطور مردم میتونن مطلع بشن، ببین ما توی سایتمون تمام اطلاعات به روز هستش. ما لیست پیمانکاران هم مگاواتی رو داریم، هم انشعابی و حمایتی. حالا کسی که میخواد نیروگاه برای شخصی بزنه بیشتر باید بره سراغ همین انشعابی ها و حالا بحث حمایتی. به راحتی میتونه از پیمانکار مورد تایید ما در واقع باهاشون همکاری داشته باشن، برندایی که استفاده میکنن، چون اون پیمانکار و همه اینها باید در واقع همه این کیفیت تجهیزات رو هم در نظر بگیرن.
خب اینو در نظر بگیم که احسان اشاره کرد که عدد خیلی زیاده برای من شهروندی که بخوام از سیستم در واقع انرژی خورشیدی استفاده کنم، ولی من فکر کنم مثلا یه جایی مثل بیمارستان ها براشون خیلی ضروریه، چون راستش بخوایم ونتیلاتور وقتی برق قطع میشه، طرفی که ونتیلاتور بهش وصله فوت میکنه.
دقیقا.
یعنی جایی که جون آدم ها یا اتاق عمل یا جاهایی مثل این. بنابراین من فکر کنم که باید شاید تسهیلاتی ایجاد بشه توسط دولت که مراکز عمومی مثلا بانک ها، مثل این همه ما بانک خصوصی داریم دیگه، برای اونها سرمایه گذاری هستش که اتفاق کمک میکنه که توسعه سریعتر انجام بشه، مصرفش به قول شما هر چقدر بیشتر بشه قیمت تمام شدهش کمتر هم میشه.
بله.
کافی که ما مصرفمون رو بهش دل بدیم دیگه، بگیم که من میخوام استفاده کنم. ولی ته ذهن خود شما وقتی برق داره مجانی و ارزون به عبارتی میرسه دست من بعد برای چی مثلا من بیمارستان دلم بسوزه، من هتل دلم بسوزه که برم سراغ انرژی خورشید؟ چون مگه مغزم کار نمیکنه خانم دکتر که برم سراغ انرژی تجدیدپذیر؟ داره دولت به من مجانی میده، نسبتا مجانی داره به من میده، چرا من باید بیام برم همین چه هزینه بکنم؟ چون حالا برق قطع میشه دیگه، ببخشید دست دولت برق قطع میشه، ونتیلاتور منم قطع شد، مریضم از دست رفت، ببخشید من دست منی. کجا قراره که یک همزیستی، یک موازنه درست فکری برای توسعه اتفاق بیفته؟
ببین به نظر من یه بخش مهمش این هستش که همه باید دست به دست هم بدیم یه تغییر روی کرد و فکری رو بدیم و آگاه زدیم.
منافع رو تو تامین نکنیم چطوری
ممکنه؟ ببینید این منافع اتفاق میفته، این منافع شاید الان توی مثلا توی نگاه اول این هستش که برق که داره تقریبا حالا به یه قیمت خیلی کمی به دست مصرف کننده میرسه اصلا چه نیازی هستش، ولی آیا ما چند سال پیش پیش بینی میکردیم که اینقدر چالش ناترازی انرژی داشته باشیم؟
ما که تو رسانه میگفتیم
کی میدونه که
باور کنید بارها متخصصا
گفتیم نه با این درصد بالا و با این اطمینان خیلی ها نمیدونستن که این اتفاق، شاید کسایی که واقعا تو این حوزه حالا داشتن به صورت تخصصی تحلیل میکردن میدونستن، ولی واقعا نمیدونستن. بحث این هستش که شاید این هزینه اولیه تو نگاه اول زیاد باشه، ولی اتفاقات خیلی دیگه بهتری کنارش میفته که من فکر میکنم که این هم باز جاییه که ما شاید باید آگاه سازی بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم.
من با شما همدلم، هیچ راه حلی به غیر از این نداریم که خودمون هم بخوایم قدمی برداریم. این که منتظر باشیم دولت برای ما تسهیلاتی، وامی، چیزی ایجاد بکنه، راستش بخوایم تجربه نشون داده که کارمون راه نمیفته دیگه، برق قطع میشه، این ناترازی وجود داره. من باید سهمی رو ادا بکنم و فکر کنم که الان وقت هزینه کردنه، هم رفاه خودم هست، هم کمک به توسعه کشورم هست، و هم این که در واقع داره انرژی های نو در کشورمون استفاده میشه. متشکرم از شما خانم دکتر عربزاده، از احسان مهرجو عزیز خیلی ممنونم که این بحث رو پیش بردیم، از شما شنوندگان عزیز که امروز ما رو شنیدید. اگر آدم سرمایه‌داری رو اطرافتون میشناسین بهش پیشنهاد بکنید، زمین بازی جالب و خوبی هستش انرژی تجدیدپذیر برای سرمایه‌گذاری خصوصی و برای بهره برداری از اون. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.